بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدون به کار گرفتن میزان و معیار و ترازو چیزی رو نه به درستی میتوان شناخت و نه درست و صحیح خود رو می نمایانه. انسان برای مستقیم بار اومدن نیاز ضروری به میزان داره، به معیار داره. سه بار در ابتدای سوره مبارکه الرحمن کلمه میزان به کار گرفته شده و یک بار هم کلمه وزن. این دلیل بر ارزش میزان و جایگاه میزان در زندگی مادی و معنوی. اروپا انسان رو فریب داد. یه مدتی او رو بدبخت اصالت العلم کرد. یه روزگاری او رو بیچاره اصالت العقل کرد. و بعد از مدتی هم او رو اسیر اصالت الانسان کرد. علمی که اونا می گفتن علم بشری بود که امروز هر ساعت، هر لحظه، هر روز در تغییر، عقلی که اونها میگفتن منظورشون فعالیت‌های مغزی بود که مغز رو هم مادی می‌دونستن. انسانی که اونها میگن یه موجود به تمام معنا بریده از حق، و اینکه اختیار انتخاب بی قید و شرط دست خودش. ما در کتاب شریف کافی در اولین بابش میخونیم که عقل هادی کامل نیست. اگر حجت‌های الهی در کنار عقل قرار نگیرن، عقل آدم رو سعادتمند نمی کنه. خداوند چون عاشق مستقیم بار اومدن انسانه و هیچ رضایتی به انحراف انسان نداره، ان الله لا یرضى لعباده الکفر ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. او عاشق مستقیم بار اومدن انسانه، از هر نوع انحرافی در انسان نفرت داره. برای مستقیم بار اومدن انسان دو میزان، دو معیار، دو ترازو و دو شاغول قرار داده که انسان حالات قلبشو، خلقیاتشو، اعمال و رفتارشو با این دو معیار میزونگیری کنه، هماهنگ کنه، بسنجه قلب رو که آیا حالات درستی داره یا حالات ابلیسیه، نشون میده. نشون میده که این قلب مریضه، فی قلوبهم مرض بدون الف و لام، یعنی یه مرض سنگین، یه بیماری سخت، یه بیماری همه جانبه، یا نه این قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ضد مریض. سلیم یا به عنوان صفت مشبهه یا صیغه مبالغه. این معیار یعنی قرآن، وقتی آدم خودشو بهش ارائه کنه کاملا نشونش میده که قلب در چه وضعیه. میگه فی قلوبهم مرض، اما اینو بازش میکنه در آیات که این بیماری یا بیماری ها چیه. ثم قست، آیه عجیبیه، قلوبهم، قلوبكم. بعد از دیدن آیات من، شنیدن آیات من، دیدن معجزات انبیا، قست قلوبكم، این چه شقاوتیه که با دیدن آیات و معجزات و بینات دلتون سخت شد. بعد از ذالک، قست قلوبكم بعد از ذالک، این بعد از ذالک خیلی چیز فوق العاده ای، یعنی نه قبل از آمدن بینات و معجزات و آیات، نه، چه وضعی دارین، چه حالی دارین که بعد از همه اونها دلتون سخت شد. کل هجاره، مانند یه سنگ، سنگی که تیشه بهش کار نمی کن، سنگی که شکل پیدا نمی کنه، هر کاریش میکنن اره نمیشه. نه مثل سنگی که تیشه بهش کار نمیکنه، اره بهش کار نمیکنه، شکل نمیگیره. او اشد و قسوتن، بدتر از چنین سنگی. بعضی از سنگا پروردگار می‌فرماید نهرها ازش جاری میشه، بعضی از سنگا ترک می‌خوره، آب می‌زنه بیرون، بعضی از سنگا من خشیت الله از جای خودش رها میشه، شهاب‌های آسمانی. و الله به غافل اما تعملون، من بی خبر نیستم که با این قلب بدتر از سنگتون دارین چیکار میکن. و همینطور وقتی آدم خلقیات خودش رو به کتاب خدا ارائه میکنه و نشون میده قرآن که این انسان دچار گناهان بسیار سنگین اخلاقیه، که یه دونه از این گناهان بسه که آدمو دوزخی کنه. آیه 180 آل عمران رو ببینید، در اون آیه چی مطرح میکنه خدا؟ اونایی که من از احسان خودم بهشون عطا کردم و به این عطای من بخل ورزیدن، یبخلون بما آتاهم الله من فضله فردای قیامت. تمام این ثروت رو تبدیل به یک گردنبند فلزی آتشین میکنم، میندازم گردنشون، دیگه هم در نمیاد. سیطوقون ما بخلو یوم القیامه. خب وقتی من خودمو به قرآن ارائه بدم ببینم بخیلم و بخل آتشه، حریصم و حرص آتشه، مغرور و ریاکارم و هر دو آتشه، لمن شاء منکم ان یستقیم، اونی که دلش میخواد خوشبخت دنیا و آخرت بشه، خب اینا رو از وجود خودش میتکونه، تصویه میکنه خودش. در اعمال هم همینطور، من اگه سراغ قرآن نرم قلبم یقینا منحرف میشه یا در انحراف میمونه، اخلاقم سوء میشه یا در سوء میمونه، اعمالم آلوده به حرام و کبائر میشه اگه نرم سراغ قرآن، یا میمونه این کبائر در من. این یک معیار. همون معیار دوم پروردگار اهل بیت. یه نکاتی رو در این زمینه براتون عرض کنم قابل توجه. اما قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اگه باهاش هماهنگ بشم، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اگه باهاش هماهنگ بشم. اما اهل بیت، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر من در ایمانش، در اخلاقش، در رفتارش یه معیار 100% حق. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اگه کسی امید به خدا، امید به قیامت آباد داره و میخواد غرق در توجه پروردگار بشه، ایشون رو سرمشق خودش قرار بده، خودشو با اون معیار گیری کن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا معیارش قرآنه، پیغمبر خودش و فرمایشاتش معیاره، اولی الامر خودشون و فرمایشاتشون معیاره. ما میدونیم اگر سراغ روایات نریم راه فهم بعضی از آیات قرآن به روی ما بسته، محاله به دست بیاریم آیه چی میگه، محاله. وقتی آیه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بنا به نقل شیخ سلیمان بلخی حنفی سنی مسلک در جلد اول ینابیع المودش با ذکر سند، جابر اومد پیش پیغمبر گفت من یه آیه رو در قرآن نمیفهمم، یه بخشیش فرمود بخ اطیع الله، گفت اینو میفهمم و اطیع الرسول اینم میفهمم و اولی الامر منکم نمیفهمم. پیغمبر اکرم فرمود جابر اولی الامر این 12 نفرم و اسم بود و هر 12 تا رو صاحب این کتاب نوشته از امیر المؤمنین تا وجود مبارک امام عصر. اینا معیار خدا، فرمایشاتشون معیار خداست، وجودشون میزان خداست، روایاتشون میزان پروردگاره. خب اینجا یه مطلب خیلی قابل توجه باید باشه و اون این که من میزان خدا رو قرآن و اهل بیت رو باید بشناسم که بتونم خودم رو با اونا میزونگیری بکنم. اینم 2 راه داره، یا باید برم 20 سال معارف الهیه بخونم تا خودم بتونم نسخه رو بفهمم و علاج بکنم خودم، یا نه فسألو اهل ذکر نخوندی برو از خونده ها بپرس، برو خودتو نشون بده تا اونا برات بگن که تو موافق قرآن، قلبت، عملت، اخلاقت یا نه مخالف قرآن. قرآن مجید و اهل بیت نیکی هن و تمام نیکی ها رو در اونها میشه دید، یعنی هم حسن فعلی هم و هم حسن فاعلی هم. چون اگه من فقط حسن فاعلی باشم ولی حسن فعلی نباشم به جایی نمیرسم، حسن فعلی باشم حسن فاعلی نباشم به جایی نمیرسم. این آیه در سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا، این حسن فاعلی، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون، این حسن فعلی، فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من با قرآن و روایات حسن فاعلی و حسن فعلی پیدا میکنم و میوه وجودم میرسه. وقتی میوه وجودم پخته شد و رسید، اومد لیاقت پیدا میکنم که در قیامت این میوه رسیده رو به پروردگار در بازار قیامت عرضه کنم. اما میوه های کال نرسیده رو میرزن تو آتیش، اون به درد نمیخوره. و این نیکی‌ها چه ارزشی داره بر ما که قابل ارزیابی نیست. ولی ما دورنمای این ارزش‌ها رو در آیات و روایات میتونیم ببینیم. امام صادق می‌فرمایند یه جنگ اتفاق افتاد، پیروزی با مسلمونا بود، یه دی اسیر شدن، اووردنشون مدینه. پیغمبر برای آزادی اسرا شرط گذاشته بود 10 تا بی‌سواد ما رو با سواد کنیم، مسلمون بشیم یا خودتونو بخرین از ما. شما جنگو به ما تحمیل کردین، شما خرج رو دست ما گذاشتین، شما هزینه بر عهده ما قرار دادید، حالا تونشو بیان بدید. نمیشه که به ما حمله کنین، ما رو زخمی کنین، ما رو بکشین، بعد یه عدهتون اسیر بشیم، تعارفتونم بکنیم، بگیم مرحمت عالی زیاد. نه، علم به بی سوادان ما بیاموزید، آزادیم، مسلمان بشیم، آزادیم، فدیه بدین، آزادیم. این چند نفر مغرور متکبر گفتن نه درس میدیم، نه مسلمون میشیم، نه فدیه میدیم. به حکم پروردگار این زباله ها رو شروع کردن از بین بردن. اسلحه رسید به یه جوان. جبرئیل به رسول خدا گفت یا رسول الله اینو نکش، آزادش. پیغمبر اکرم هم مطیع صرف پروردگار، یعنی در رأس این گروه و قالوا سمعنا و اطعنا قرار داره. پیغمبر به این جوان فرمود آزادی. حاضرم نشد درس بده، فدیه بده، مسلمون بشه. به پیغمبر اکرم گفتش که من که فدیه ندادم، مسلمونم نشدم، درسم که ندادم، در چی منو آزاد کردی؟ فرمود پروردگار به من حکم کرد آزادت کنم. میگه کار خودم نبود، من مطیع صرف او هستم. گو چرا پروردگارت منو آزاد کرد؟ فرمود خداوند به من پیغام داد به وسیله جبرئیل که 5 نیکی در تو هست، به خاطر اون نیکی ها خدا فرمود آزادت کنم. ظرف نجسه ولی مظروف 5 تا چیز پاکه، میارزه که ظرف نجس رو نگر دارم بگم برو، که این مظروف کار بکنه. 1. الغیرت و شدیدت و علا حرمک. اینو لاتای تهرون من بچه بودم میگفتن این آدم ناموس پرسته، نه اینکه دختر و زنش رو عبادت میکنه، نه، ناموس پرسته یعنی خیلی مواظب همسر و دختراشه که به گونه ای بار بیان که چشم نجسی دنبالشون نکن، به گونه ای لباس بپوشن که چشم ناپاکی به اونها دوخته نشه، به گونه ای بار بیان که هیکلشون، وجودشون، حرکاتشون تحریک شهوات نکنه. و اگه اینا مواظبت میشد، در زنا بسته میشد، در طلاق بسته میشد. خیلی ها کلیدداران نمیدونن که منشأ فساد و ماده فساد و منبع فساد از کجاست. چرا قدیم انقدر طلاق نبود؟ چرا قدیم انقدر زنا نبود؟ چرا قدیم انقدر خودکشی نبود؟ از وقتی که زن رو نیمه اوریان از تو خونه های مسلمونا غرب ریخ بیرون، وارد آموزشگاه ها، دانشگاه ها، قطار ها، هواپیما ها، پارک ها، خیابونا کرد، سیل فساد و طلاق و خودکشی هم را افتاد. اگر دختران و زنان بر معیار قرآن از خونه می رفتن بیرون، هیچ اتفاقی نمی افتاد. یه دختر که پروردگار از او تعبیر به زن می کنه، یعنی دیگه از دخترگی گذشته، عقل انسانه، با کرامت پخته است، هنوز شوهر نکرده، از خونه به اجازه پدر میاد بیرون، بره سر چاهای آب مدین به موسی بن عمران بگه بابام تو رو میخواد، پاش بی خونه ما. قرآن میفرماید تمشی الاستحیائن، این خانوم اومد بیرون، رام افتاد، از شهرم اومد بیرون، تو بیابونم اومد، به موسام رسید، اما الاستحیائن، همه وجود حیات. اگه اینجوری می اومدن بیرون که این سیل‌های خطرناک دوزخی در این جامعه را نمی افتاد. هنوز هم دارن امروز و فردا می کنن. ببینیم چجوری باید جلوی نیمه اوریانی رو گیر. 40 ساله دارن میگن ببینیم. با چه قاعده‌ای، با چه قانونی، با چه رفتاری؟ هیچ کاری هم نشده، هیچ کاری. رضاخان با شمشیر دین رو نابود نکرد، با بی‌حجابی دین رو نابود کرد. رضاخان زنا رو با بی‌حجابی رواج داد، رضاخان طلاق و با بی‌حجابی رواج داد، نه با اسلحه.
غرب میگه زن و نیمه عریان بریز بیرون دیگه غمت نباشه، دین نابود میشه، حیا نابود میشه، اخلاق نابود میشه، طلاق زیاد میشه، زنا زیاد میشه، فقط همین کارو بکن. اینا رو من در گزارشات غربی ها دیدم، بیهوده نمیگم، تو نوشتهای خودشون دیدم. گو خدا به من خبر داده تو نسبت به ناموست غیرت داری. و سخا، خدا به من خبر داده دست به جیبی، خودت تنها نمیخوری، دوست داری هرچی گیرت میاد با بقیه بخوری. و حسن الخلق، خدا به من خبر داده تو اخلاق نیکی داری، زیباس اخلاق، فروتنی، متواضعی، نرمی، خودبین نیستی، دوز و کلک نداری، اهل فریبکاری نیستی، و صدق و لسان، خدا به من خبر داده تو زبان پاکه، راست میگی، صدق و لسان. و پنجمیشم، خدا به من خبر داده تو آدم نترسی هستی، زبون نیستی، ضعیف نیستی، شجاعی، پردلی، قوی. به این خاطر گو حیف اینو نکشش. ظرف نجس، مظروف ها که نجس نیست. حالا برو، گو نمیرم. این دنبالش هم مال امام ششمه، گو نمیرم. فرمود خب میخوای چیکار کنی؟ گو منو مسلمون کن. شما ها حیفین من شما رو رها کنم برم، این خدایی که تو گفتی حیف رهاش کنم و برم، نمیرم. اسلام رو بهش ارائه کرد، مسلمون شد. گوه حاله میخوای بری؟ برو. گوه نمیرم. برای چی دیگه نمیزی؟ مسئله که حل شد. گوه آقا دعا کن در جنگ بعدی خدا شهادت در راهش رو نصیب من کنه. امام صادق می فرماید در جنگ بعدی شهید شد. این نیکی هاست، ثمر به بار میاره. حالا اگه این نیکی ها در وجود انسان به وسیله میزونگیری خود با قرآن و روایات کامل بشه، طبق سوره یونس آدم میشه از اولیاء الهی. تا فردا شب اگر خدا بخواد. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل برو، بیا تا بردباری پیش سازی، بیا تا تخم نیکویی بکاری، بیا بیا تا همچو مردان ره حد سراندازی کنیم و سر نخوری. بیا تا از فراق کوی محبوب چو ابر نوبهاران خون بباری. پیر مرد شستشوی مغزی داده شده در غفلت کامل در حیوانیت اخلاقی و عملی اومد تو شهر شام کنار مرکب زین العابدین. بد گفت ناسزا گفت زشت گفت و خدا رو بر کشته شدن اونها ستایش کرد. امام چارم همه حرفشو گوش داد. وقتی تموم شد دیگه بد و ناسزا نداشت بگه. خیلی آروم و با محبت فرمودن پیر مرد هل قرأت القرآن؟ یکی خور این قرآن ما رو از کجا میشناسه؟ گفت خوندم این آیه رو خوندی و آتز القربا حق. خوندم این آیه رو خوندی و علم و علم آغنم تو منشن فعن لله خمسه و للرسول. این آیه رو خوندی قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القرب. این آیه رو خوندی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. صدا زد جوان ادامه نده آیاتو. همه این آیات در حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نازل شده. پیرمرد مگه پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی داره؟ صدا زد خاک بردهن کی هست؟ فرمود من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پیش خودش گفت خدا کنه حسین پسر فاطمه نباشه. آقا کدام حسین رو میگی؟ فرمود پسر علی و زهرا رو میگم. زد تو سرش گفت آقا بابات کجا؟ فرمود بابا هم سفره. سر تو بلند کن سر بابام بالای نیزه. افتاد میان مردم، مردم سنگ نزنی چوب نزنی شادی نکنی، همه اینا جگر گوشه های پیغمبر و زهرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، اید وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.